أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أذغانهم ولا نشاء لأريناكهم ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بعد از اون که در آیه 26 شاخصه جریانهای دینی سست ایمان رو اینجوری تعریف کرد که اینها در عین دینداری به اونهایی که کرهو ما نزل الله ناخوشند، بعدشون میاد از اون چه خدا نازل کرده است، به اونها میرن میگن که تو بعضی موارد ما با شما هستیم. بعد از اینکه این شاخصه را روشن کرد در آیه 27 نحوه مرگشون رو تبیین فرمود که بد مرگی دارن، ملائکه با اونها بد برخورد میکنه. و بعد در آیه 28 فرمود که اینها به جهت اینکه با خشم خدا عملا زندگی میکنن، دنبال میکنن خشم خدا را و پوش میکنن به رضوان الهی، اعمالشون براشون حبط میشه. عملی داشتن، سابقه ای داشتن، اما میفرماد فاحبط اعمالهم. و در آیه 29 مرتبه در واقع یک مژده داره میفرما. در آیه 29 و 30 یه نحوه مژده دادن است. در واقع همونه که به یه نحوه میشه گفت دلخوشی حضرت زهرا سلام الله علیها است. و هر کسی که غم این رو داشته باشه که نکنه چهره های نفاق یا مریض قلب ها، سست ایمان ها بیاند و اینها جای اصلی انقلاب بنشینند و انقلاب اسلامی و اسلام برای همیشه به فراموشی سپرده بشه، آیه می‌فرماد نه پیامبر اینجور نیست. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. اینهایی که در قلبشون مرضه است، اگه یادتون باشه در آیه 20 فرمود که چی؟ فرمود یه عده‌ای هستن که اینها داخل جامعه اسلامی هن. وقتی آیات جهاد میاد، فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض، وقتی آیه جهاد و مبارزه با کفر و استکبار میاد، همین مسلمونا بعضی هاشون که در قلبشون مریضی هست که حضرت آیت الله طباطبایی معنی کردن ضعیف الایمانن، اینها جا میخورن. حالا به طور اختصار مثل یه آدمی که محتضر است، اینا اینجوری مرتبه میشن. اینجا در آیه 29 میگه که اونایی که در قلبشون مرض هست فکر میکنن که ما کینه هاشون را، یعنی خدا کینه هاشون را ظاهر نمیکنه. خیلی عجیبه. یعنی پس این سست ایمانا بیکار نمیشینن، فعالیت میکنن تو جامعه اسلامی و فعالیتشون هم همراه با یه نوع کینه است. با چی؟ خب اینا با چی کینه دارن تو جامعه اسلامی؟ آیه که اومده که میگه با کفر و استکبار کینه داشته باشی، میگه با اینا با کفر و استکبار کینه داشتن که دعوا نبود دیگه، ما پاشون هم میبوسیدیم. معلومه است اینها در دل جامعه اسلامی درست با یه دهی در درون جامعه اسلامی کینه دارن. خب میفرماد اینا فکر میکنن ما میذاریم کار تموم بشه، ما این کینه را ظاهر میکنیم، علنی میکنیم، برملا میکنیم تا معلوم باشه که اینها جبههشون از جبهه مبارزین مخلص جداست. حالا بعدم آیه بعدی هم مژده میده به پیامبر، حالا عرض خواهم کرد که پیامبر وقتی میفرماد ولا نشاء لاریناکهم، اگر بخوایم به تو معرفیشون میکنی، تو میبینی اونا را، حتما میبینی، فلعرفتهم بسیماهم، وقت میشناسی با سیماشون، ولتعرفنهم فی لحن القول، همینطور که الانه با کلماتشون با تعریضهاشون، لتعرفنهم فی لحن القول، میفرماد که با اون سخن گفتنشون که تعریض میزنند و طعنه میزنند میبینی میشناسیشون، همینطور که اینجوری میشناسیشون، اگه بخوایم به شکل خلاصه بهترم روشن میکنیم برات. برداشت ما این است که یعنی یه جوری برای جامعه روشن میکنیم که دیگه راحت تر بتونن تشخیص بدن، که حالا آروم آروم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. بعد در آیه 31 حالا دقت کنین، میفرماد فکر کردید شما ای همه مسلمونا که ما همطور میذاریم ساده نمازت نو بخونید بعدم بریم بهش؟ نه، ولنبلون نکم، ما شما را امتحان میکنیم تو چه صحنه و زمینی، حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم، تا معلوم باشد کی اهل مبارزه و صبر بر دینداری، چار و دینداری کردن و بعد چپ کردن، فرنگی شدن، که این باید مشخص بشه. دقت کنید این دوتا صفت را میگه. اصلا از این فکر نکنین که جامعه اسلامی جامعه ایست که بی سر و صدا هر کس برد نمازشه به خونه دارد، بره خونشونا بعد هم برد راست راست بهش. اصلا ما همچی با جامعه ای نمیذاریم درست بشه. ولنبلون نکن معنیشه که میدونین، یعنی این نظام برو ورگرد ندارد، ما حادثه درست میکنیم، صحنه درست میکنیم تا امتحان کنیم شما را، حتما هم امتحان کنیم که معلوم باشه کی اهل جهاد و مبارزه و سلحشوری و پاکبازی است برای اسلام و کی نه اومده تو اسلام نون دراره. و صابرین عجیب تره، یعنی یه دینداران پابرجایی که مثل کوه ایستادن در مقابل دشمن و مثل کوه پابرجا هستن در دینداری. و نبلو و اخبارکم، و این که ما حتما اخبار اینها رو با این امتحان به همه میرسونیم. خلاصه معنی ده دو لفظیش نیست که بالاخره مشخص میکنیم که هر کسی چند مرد حلاج است. بعد میفرماد که اما اینا بدونید تو این جریان، تو این مبارزه دشمن که بیکار نمیشینه، که شما نترسید از این که میگوید خب حالا اگه ما خواستیم در جبههی که خدا قرار میدهد که باید با دشمن بجنگیم مقابله کنیم، یه مرتبه ممکن است اونا تبلیغاتشون اسلحه هاشون سر به سر ما بذاره. میگه نه، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، برمیگردم حالا میخوام فضا دستتون بیا، میگه اونهایی که کفر ورزیدند یک و با مقابله میکنن با اینکه مسیر خدا جلو بره، صدوا عن سبيل الله و شاق الرسول، دشمنی میکنن با پیامبر، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از دیگه مسئله مشخص است پیامبر هیچ انگیزه ای جون هدایت مردم نداره، میگه اینا فکر میکنن لن یضر الله شیئا، هیچ ضرری به شما نمیزنن، بی خود جبهه را ترک نکنید، جنگ مبارزه با کفر را از ترس اینکه اینا به شما ضرر میزنند و نمیدونم تو بانک جهانی نمیذارن به شما وام بدن و اینا، نترسین. لن یضر الله شیئا، این یه طرفش که به شما ضرر نمیزنن، اون طرفش و سیوه به تو اعمالهم، خیلی زود ما اعمالشون و فعالیتشون را بی نتیجه میکنیم، نمیذاریم نقشه هاشون به ثمر برسه. بعد میفرمان ای بچه مسلمونا حواستون کجاست، دارین گول میخورید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ای بچه مسلمونا پیغمبر خدا رو با خدا رو اطاعت کنین، اعمالت ما خراب نکنین. از خود آیه در میاد که چی؟ یه خطری میبینید برای بعضی از مسلمونا. بعد میگه اینا بدونین اگر از مسیر فردی رو دیندار بودین که بودین، ان الذين ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، عجب، میگه اونایی که کافر شدن و صد عن سبيل الله کردن. خب شما بیخته فکر کنید این آیه مربوط به کی میشه؟ در آیه سیاد و معلوم است آمریکا و اسرائیل. بعدش اومده میگه بچه مسلمونا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، بچه مسلمونا پیروی از خدا و پیغمبرش بکنین، اعمالتون رو باطل نکنین. یه مرتبه دوباره میاد میگه ان الذین کفروا و صدوان، این معلومه است میفته دست کی؟ همون مسلمان دیروز که حالا رفته است در جبههی که به نفع کفره، حالا داره تلاش میکنه. حالا به ما میگه نترسید، بدونین که اینا هیچ کاری نمیکنن، اون جداست. اینجا میگه که خودتون میدونین. ثم ما تو، اگه کسی تو جبهه ای رفت که جبهه کفر بود و ضد نظام اسلامی تبلیغ کرد، بعد مرد، دیگه نمیشه اونجا بگه که آقا من جانبازم و نمیدونم زحمت کشیدم و مبارزه کردم پول خرج انقلاب کردم. میگه نه، و هم کفار، این وقتی که مرد در حالی که کافره دیگه، کجاش مسلمونه؟ وقتی که نماز میخونه ولی جهت گیریش به سوی کفره، فلن یغفر الله لهم، هیچ غفران و بخششی از طرف خدا برای اینا نیست. همه اینا رو دارم میخونم تا فضا دستتون بیاد. حالا آیه 35 خیلی کمک کنه. خب حالا پس چی؟ فلا تهنو، دقت کنید، عجیبه، فلا تهنو. پس بچه مسلمونا کوتا نیاید، سستی نکنین در مقابل دشمن و و تدعو الاسر، تقاضای صلح و سازش نکنین. تفسیر خود علامه طباطبایی نگاه کنین، میفرمان که پس با این توصیفات در راه مبارزه سستی نکنین و دعوت به صلح و سازش نکنین. نگون نامه ننویسین به بوش که آقا ما یه جوری با شما کنار میان، خیلی ما رو نلرزون، حالا اومدی تا عراق دیگه تو ایران نیا. نکنین این کارا، یعنی نیا لا به تدعو هم میخوره، یعنی دعوت به تسلیم نکنین به این معنی که بگون آقا ما کوتاه میام. سل یعنی سازش، و انتم الاعلان، شما در یه مرتبه بالاتری از تفکر شخصیت در عالم هستی قرار دارید. والله معکم، خدا با شماست. ولن یترکم اعمالکم، لن یتره یعنی نکاستن، میگه خدا که اعمال شما رو نمیذارد خلاص بشه، خراب بشه. این همه زحمت کشیدی، انقلاب کردی، مبارزه کردی، بعد فکر کنی مثلا حالا آمریکا و اسرائیل تصمیم میگیرن شما خلاص میشی که حالا میخوای یه جوری کوتا بیای. از آیه 35 که خوندم میخواستم این فضای این مجموعه آیات دستتون بیاد که ببینید یه بحثو به کجا میکشونه، که همه حرفا رو زد که بگه خب مسلمان ها، حالا که ما در آیه 20 آیه آوردیم که ذکر فی القتال درش بحث مبارزه بود، شما بپاین که این روحیه را یه جوری با سستی ایماندون تقویت نکنین، که فکر کنین مثلا استکبار را میشه باش سازش کرد، کفر و استکبار را میشه باش سازش کرد. میگه نه نترسین ولا تهنو، هیچی سستی نکنین. آخ وسط آیه ببینید والله معکم، خدا با شما. همین صحبت های امروز مقام معظم رهبری، بسیار صحبت های دیگه قرآنی، خب همین صحبت ها را میگن. دقت کردین با این مسئولای فلسطینی، گفتن که این روحیه مقاومت را در کنار این معنویت حفظ کنین، حتما موفق میشین. آخه از خودشون که چیز در نمیارن، آیات قرآن است، محکمترین مطلب هم که همین آیات قرآن است. اونجا که من نظرم است یه مقداری عزیزان باز بمونن، خیلی خوب کمک میکنه آیات که بتونن دوراور خودشون را درست تحلیل کنن. گاهی آدم باورش نمیاد که غفلت داره از دور و بر خودش. ابن مسعود میگه که ما خب همه مذهبی، همه اهل جنگ، طلا جنگ بدر مثلا اینقدر همه مبارز، خیلی خوشحال شدیم که چه فضای پر دیانتی را خدا به ما هدیه کرده. یا در جنگ احد خب دیدیم که یه دی درست حرف پیغمبر را نشنیدن، اون بسا تنگ را رها کردن. آیه اومد که انما یرید الله، خدا برای شما آخرت را میخواد، ولی شما تریدون عرض دنیا، شما دنیا را انتخاب کرد. والله یرید الاخره، خدا برای شما اون آخرت و معنویت انتخاب کرد. میگه این آیه که اومد خیلی جا خوردیم، اصلا ما باورمون اومد بین ما کسی باشه که بهش بشه گفت تریدون عرض دنیا، شما انتخاب کردین کالای بیمقدار دنیا را. آدم گاهی آیات قرآن به کمکش میاد دوربر خودش درست تحلیل میکنه، و این خیلی خوبه. ابن مسعود میگه ما اصلا جرأت به خودمون نمیدادیم خودمون رو نقد کنیم، میگفتیم همه ما مبارز، همه ما سلحشور، همه ما سابقه مبارزه داریم، پس دیگه همه من خوبیم. میگه اگه خدا آیه نیورده بود تو دهن ما بگذاره که ما جرأت نمیکردیم این کارو بکنیم. شما محل خودتون ببینید، اهل سنت به چه دلیل، این سوال باید برای شما باشه، به چه دلیل اجازه هیچ نقدی به هیچ کسی که به یه نحوی پیغمبر رو دیده است نمیدند؟ پیغمبر رو دیده باشه دا. برای همین شما میدونید که اگر شما در وسط یه جای واسین در، یعنی بشنوید یکی از این شرطه ها و این که شما به ابو سفیان لعنت بکنید، حکم اعدام دارید. چرا؟ خب برای اینکه همون فکر میدوند اگر این انتقاد باز بشد بابش به امیرالمومنین انتقاد میشد یا به ابو سفیان. دقت میکنین اینکه یه عده‌ای فضا را اون چنان سنگین میکنن که هیچ گونه انتقادی نشه. اینها در واقع میبینن اگه انتقاد بشه در یه بستر صحیح و سالم معنوی، خب حق و باطل از هم جدا میشن. خدا میگه که مطمئن باشین من این کارو میکنم. یعنی یه عده‌ای ضعیف الایمان در بین جامعه اسلامی همیشه هست و قول داده است که من اینا را رسوا میکنم، کینه هاشون را ظاهر میکنم. خب شما حتما میدونین مثلا علمای اهل سنت خب خیلی تلاش میکنن که بگن که این نمیدونم این سیلی بر صورت وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها افسانه است. خب ای کاش افسانه بود. اما خود بنده سه تا سند محکم از کتابای اهل سنت دارم که چون حساس بودم که نه خب واقع شده است. ولی این یعنی میخوام عرض کنم که خب چطوری خداوند نشون داد فضایی ساخت. اهل بیت هم که همینه، میخوام درست است که این سیل قلب ما را جریه دار کرد، ولی خدا با این کار یه کار بزرگ کرد. چرا الان اینقدر تلاش میکنن علمای اهل سنت که بگن این افسانه است؟ خب برای اینکه دیگه چیزی نمیموند برای طرف. صدیقه کبرا کم که مقام نداره در جهان اسلام، مربوط به ما که نیست که. اینا نمونه است که گاهی ما نمیدونیم خدا برنامه میریزه و ظاهرش هم خیلی برای ما دردناکه، ولی باطنش اینست که خب این کینه ها پیدا میشه. آخه حضرت زهرا سلام الله علیها هاورا اون انسیه، روایت مال عایشه است. عایشه میگه پیامبر فرمود که فاطمه حورا حوریه ایست در جمال انسانی. راویش عایشه، کتابم اهل سنت. و حالا چرا باید به یه همچین شخصیتی کینه داشت در حدی که اینجوری باید همین؟ شما میبینید نمونه است اینا در تاریخ، نمونه کم نداریم. خب بیان جلو. خب سید شهدا علیه السلام به چه جرمی شهید کردن؟ این یعنی همین آیه نمیگذره. یه جریانی تو اسلام به وجود اومده است که این جریان امام جماعت است. دستور میده امام حسین رو بکشن. عمر استحد بینید که امام جماعت مردم کوفه است، دستور امام حسین رو بکشن. این را میخواد بگه که پیغمبر اینا فکر میکنن ما بستر فراهم میکنیم. من نظرم از عزیزان دائم باید این سنت بشناسن، بعد هر حادثه‌ای که در مسیر اسلام و انقلاب وجود میاد بتونن بر اساس این آیه و سنت الهی درست تجزیه و تحلیل کنن. خب شما ببینین ضرری که اهل سنت کردن و به حمد الله هر چه جلو میریم دارن از این ضرر خودشون رو در میارن، به خصوص نسل جدیدشون. خیلی جالبه دم مصاحبه‌ای کردن با یکی از علمای وهابی که شیعه شده. خب چه مژده‌هایی میده به آدم. میگه نه مطمئن باشید که وهابیت خیلی دیگه عمری ندارد. بعد میگه حرف خودش نیست، میگه این به عهده خود ما علمای اهل سنتیم، به خصوص علمایی که در کشور سعودی هستیم، تا این مسئله را حل کنیم. و مقدماتش رو ایشون نظرش خیلی زیاد فراهم است، به خصوص تاکیدش این است که ما باید حل کنیم. میگه شما خیلی اینجا برش ندارید، ما بهتر تأثیر میذاریم. حرفم اینجاست که خب در هر روزی ما باید اینا تحلیل داشته باشیم، وگرنه ضرر میکنیم. بالاخره الان این بالاخره ضرر هست یا نیست الان برای جهان اسلام که بین امیرالمومنین علیه السلام و خلیفه اول و دوم و سوم فرق نمیذارن. این فرق نگذاشتن هنر نیست، این یک ضعفه. خودمونم همینطور حالا عرض کردم یه وقت اسم میگود که در شرایط همینطور که مقام معظم رهبری فهمدن، در شرایطی که انقلاب کشتی نجات است، هر کس سوار انقلاب بشه قدمش رو چشم ما. اما نه اینکه بعد فرمودن اونهایی که از این کشتی بیرون اومدن دیگه جایی در این نظام ندارن. یعنی چی؟ یعنی دیگه اینا نباید مدعی باشن که میتونن مدیریت این کشور رو دست بگیرند و بخوان برای این نظام برنامه ریزی کنن، که دیگه نمیشه. که این هوشیاری، هوشیاری قرآنیست، از همین آیه در میاد و امثال این آیه. من دوباره تأکید میکنم که از این دوتا آیه 29 و 30 این مطلب باید خوب پیدا بشه که یه عده هستن. ببینید، خواهش میکنم اینا رو ول نکنید، این نکاتی که آیات 26 و به بعدش میگه. یه عده هستن که اینها در عین مسلمانی با کسانی که از اسلام بدشون میاد رفاقت دارن. میگن چی؟ سنوتی و کنفی بعضل هم. من درزم گاهی از بس من تکرار دارم میکنم شما خسته بشین، ولی خود من دارم به قلب خودم میگم او یادت نره. یعنی بلاخره باید اینا اصول فکر ما بشه. حالا مقدمات دارم میچینم برای عرضم. خب این یک. پس یه همچی جریانی هست. خب اگر نبینی کوری. مقام معظم رهبری فهمیدن من که دارم فتنه را میبینم، جره شما نمیبینی. یعنی این که آدم اول اینا خوب ببینه که آقا یه جریانی مذهبی هست که اینها قالوا للذین کرهو، به اونهایی که بعدشون میاد ما نزل الله از اونچه خدا نازل کرده است، میرن به اینا میگن چی؟ سنوتی او کنفی بعضل هم. تو بعضی کارا ما میان با شما ارتباط داریم، از شما حرف شنویی پیدا میکنیم. نکته دوم اینه که میفرماد که خب ما اینه، این یه نوع بیمار دلیست، یک مرض است، نمازش نبین. چون بنا شد که یادتون نره اینا مسلمانای نماز خونن، این مشکل دارن. برای همین هم نمیگن ما تو نمازمون از شما پیروی میکنیم، میگن نه ما نمازم میخونیم، روزم میگیریم، برنامه مونو ادغام در مناسبات بین المللی قرار میدیم. جالا عرض خواهم کن کجا میرن به اونهایی که دشمن معنویتن وعده میدن؟ تو نماز و روزه وعده میدن، تو نمیدونم افطاری دادن وعده میدن که ما از شما پیروی میکنیم. اینه که پیروی نمیخواد که. این تو یه چیزی آخره این چیه؟ در چه رابطه اینا میرن وعده میدن به کسانی که متنفرن از وحی الهی؟ بعد میگه پیغمبر اینا، این مریض ایمانا، سست ایمانا، اینها یک کینه ای دارن. خب معلومه از این کینه از کیست؟ از اونایی که این وعده رو نمیدن، از اونایی که نه تنها وعده به جریان کفر نمیدن، از جریان کفر بعدشون هم میان. خب معلومه با اینا کینه دارن، که عرض کردم حضرت باقر میفرمان که کرهو علی، یا این جریان هایی از علی علیه السلام بعدشون میان. پیغمبر خدا را وعده میده خدا که ما لو میدیم قلب اینا را. نه، میفرماد که فی قلوب ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. یعنی اون کینه ای که در قلبشون است را ما وا میکنیم، میاریم وسط. خب بنده همطور مقدماتی را تنظیم کردم، نه میتونم این مطلب را درست روشن کنم. پس اولا میفرماد که خداوند شرایطی فراهم میکنه تا ضعیف الایمانا که کینه این نسبت به امور معنوی دارن لو بره کینشون. شرایطی فراهم میکنیم تا اینهایی که بعدشون میاد از متدینین واقعی این شخصیتاشون لو بره. و تأکید دمین از عمده توجه به وعده ایست که در آیه 29 از آن خبر می دهد. این خیلی عجیبه. یعنی اولا اینها یک کینه ای دارن در ثانی خبر میدهد، این لو میدهد. هرچند که شنیدین نمیدونم یا نه که مثلا من قبلنم در جریان بودم که در سال 82 این سازمان برنامه بودجه که دولت نهم با تلاش زیاد حذفش کرد، شما نمیدونید چه قیامتی توش بود. حال نمونش در سال 82 اینا اومدن یک کتابی تنظیم کردن به نام مبانی نظریه برنامه چهارم. در اونجا شما میبینید که عرض کردم اخیراً هم بعضی از این بزرگان میفرمودن، شاید شنیده باشین، تو این کتاب خیلی محترمانه پیشنهاد کرده بودن ما که نمیتونیم مثلا با آمریکا بجنگیم و اینا، بیام ادغام بشیم در ناتو که بریم زیر بیرق آمریکا. خب شما یخت فکر کنین اصلا جمهوری اسلامی اومده است که تمام مناسبات رو به هم بزنه، مناسبات ابرقدرت‌ها رو زیر سوال ببره، حاکمیت عدالت و معنویت به وجود بیاره، جریان مذهبی تو کشور ایران تو سازمان برنامه و بودجه کتاب بنویسه، بعد پیشنهاد کند که 20% بودجه نظامیمون رو کم میکنیم این سودش، بعدم میریم زیر نظر ناتو یا یکی از این به اصطلاح سیستم های بین المللی نظامی بی درد سر. خب اصلا به قول حضرت امام، خب پس ما دوباره باز ما نوکر میشیم و اونها آقا. ببینید اینا بفهمید که خب حالا این حرف هم اینجاست، حالا شما بعد این کتاب خب لو رفت دیگه، یه ده اعتراض کردن، اینا سریعا خمیرش کردن، ما که هرچی تلاش کردیم کتابو به دست نیاوردیم، چون سریعا جمعش کردن و خمیرش کردن و فقط خبرش هم میدونستیم که حالا بعضی عزیزان الحمدلله دارن کتابو. میخوام درسته کتاب خمیر شد سریعا، اما یه چیزی رو خدا لو داد و اون که آقا ببینین تو دل نظام جمهوری اسلامی چه جریانی هست. بعد میفرماد علامت این افراد رو عرض کردم در آیه 26 روشن میکنه که اینا خصوصیاتش این است که به دشمنان دیانت و معنویت وعده همکاری میدند. خب که ما عرض کردیم امروز ما به عنوان یه فرهنگ مقابل نظام اسلامی فرهنگ غرب رو میشناسیم، گاهی خودشون خیلی به گیجی میزنن، میگن منظورشون مردست که داره اونجا دزدی میکنه. بابا اصلا دوتا فرهنگ رو به رو هم داره میگه که میرن به جریانی که مقابل معنویت و قدوسیت نظام اسلامی وعده میدن. تو رفته یه آدم رو پیدا کرده یه گوشه میخوای مسئله جبهه رو گم کنی، گاهی کلا سردون میگذرن، به جای این که ما را متوجه جبهه فکری مقابل نظام اسلامی بکنن، ما را مشغول یه جریان سطحی حاشیه‌ای میکنن و مسئله گم میشه. همه عرض شنیدین دیگه که بچهای مؤتلفه قبلا فدائیان بودن، اینا خودشون میگن رفتیم خدمت امام تو وقتی که امام تازه چیز شده بودن، مرجع شده بودن بعد از رحلت حضرت آیت الله بروجردی، رفتیم ما یه گونی کتاب از این مثلا مسیحی ها که ضد اسلام نوشته بودن در اینا ریختیم جلو امام که آقا چی نشستین؟ اسلام داره میره. گفت هم امام یکی یکی نگاه کردن گذاشتن اونجا، گفتن دوتاش هم ندارید. بعد فرموده بودن که بازیدون دارن میدن، مشکل خود نظامه، شما رو میخوان همینا آمریکایی‌ها شما رو دارن مشغول میکنن که بری بعد بشین تو خونه دی یه کتاب ضد مسیحیت بنویسی، اونا هم یه کتاب ضد اسلام بنویسن، تو داری بازی میخوری، تو رو بنده یه چیز علکی کردن تا مسئله اصلی. فرموده بودن که نه خود نظام مسئله است، شما باید با نظام شاهنشاهی مسئله دونه حل کنین، این نظام بره پیکارش. شما الان اومده تو زیر سایه نظام فاسد شاهنشاهی میخوای با مسیحیت در بیافتی، این کلاوا زیاد سر ما میره. ما یعنی این نقیصه را، یعنی نقیصه‌ای که گرفتار افرادی شدیم، دولت‌هایی شدیم که این دولت‌ها به جریان‌های کفر جهانی وعده همکاری دادن. میدونیم که دولت سازندگی وعدش این بود که پذیرف از نظر اقتصادی ما ادغام بشیم در نظام سرمایه‌داری. هیچ کیم منکر نیست، بالاخره شد. حالا اسمش خیلی آدم هرس میخوره، اسمش هم زنن آقا نه نظام سرمایه‌داری نگون، بگون که اقتصاد علمی. خب آخه بچه ساده، نظام سرمایه‌داری بر اساس نیت‌های خودش اقتصاد می‌نویسه، نظام کمونیستی هم بر اساس نیت‌های خودش. یادتونه کمونیست‌ها می‌گفتن که این علمیست، یعنی هرچی ما می‌گون. نظام سرمایه‌داری هم میگه این علمی. دولت سازندگی کدوم علمی می‌گرفت؟ اونجا نظام سرمایه‌داری میگه. خب بعد که شما میگه آخه اینا که سرمایه‌داریست، کینه ها شروع میشه که نه آقا شما حزب الله اصلا نمیذارین کار کنید، خناسید، تعبیری است که برام خناسید، چرا نمیذارین کشور پیشرفت کنه. نظام یعنی دولت اصلاح طلب ادغام سیاسی فرهنگی را به عهده گرفت. این یه فکر است، یعنی بخوایم فکرای کشور را تنظیم کنیم، یه فکری است که تلاشش ادغام در نظام کفر جهانی است. وعده هاش هم داده است، گراه هاش هم داده است، خودشون هم میگن. حالا مثلا تو این فتنه های اخیر دیدین که این خانم هیلاری کلینتون گفت چی؟ گفت نه این جریان سبز نم اون مسئولش خیلی ما را راضی کرد، ما بس خیلی ظریفه، یعنی گرا میدن، بلدن چطور، چون میدونم. مثلا این جمله یه بار دیگه عرض کردم، مثلا اگه یه کاندیدا بیاد بگه که ما فعلا خودمون اینقدر مشکل داریم که بعد که مشکلاتمون رو حل کردیم به مردم فلسطین میپردازیم، و ظاهرش نیست که نه پس میپردازیم، اما که بعد اهل سیاست خوب میفهمن که یعنی آقا ما فعلا کاری با اسرائیل نداریم، یعنی جنگ بین اسلام و کفر که در اسرائیل عملا خلاصه میشه. مقام معظم رهبری میفرماند بچهای فلسطین خط اول جنگ جبهه اسلام و کفرن. و این یه شعار. اهل سیاست آنی میفهمن این که گراز. خانم کلینتون هم خوب میگیره که خب پس چی؟ پس عملا این کاندیدا داره به ما میگه که سنوتی و کنفی بعض الام، ما تو بعض امور کوتا میام از اون چه کشم میخوام. اون چه که بنده میخوام تاکید کنم اینا نیست، مثلا واقعا هم اینا مسئله جزئیه. مسئله بنده این است که بفهمیم خدا شرایطی رو فراهم کرده است که این کینه‌ای که نسبت به امور معنوی در بین بعضی مذهبی ها بعضی مسلمان ها به وجود میده، انقلاب ما، و یک چی میگن امیدواری، یک گرایش به نظام کفر، الحمدلله خدا شرایطی فراهم کرد که این پیدا شد. لن یعنی میفرماد فکر میکنین که ما اینو خارجش نمیکنیم. اونجا که همه حرفامو زدم و خسته دونم کردم و هنوز اصل حرفمو نزدم، اینجاست که عزیزان بحث این دولت و اون دولت نیست، شرایط تاریخی بعد از دولت‌های یعنی بعد از دولت هشتم شرایط تاریخی تحقق آیه 29 و 30 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فراهم شده است. شما اگه اینو ازش غافل بشین، مثلا فکر بکنید مثلا بنده یا فلانی طرفدار این دولتیم یا طرفدار اون دولت، اصلا این حرفا نیست. این هوشیاری گم شده سا. شرایطی خود خدا وعده داده است که آقا من اون جریانی که میرد به اونهایی که بعدشون میاد از وحی و معنویت میگه ما تو بعضی امور با شما، ما من اینا رسوا میکنم، این کینه هاشون نسبت به نیروهای متدین واقعی و فکر علیوار رسوا میکنم. خب شرایط تاریخی رو خدا فراهم کرد. خب حالا این شرایط تاریخی برای ما ارزشمنده. حالا میخوای اسمش رو بذار نه دولت نهم میخوای نگذار، به من چه؟ بنده و جناب عالی که کاری به شخص نداریم. اصلا اگه کاری به شخص داشتیم که یه جور دیگه زندگی میکردیم. ما میگویم آقا این شرایط تاریخی را که خدا فراهم کرده است چند خصوصیت، که اولا شما به لطف الهی میبینید که ملت رو خدا بیدار کرد که آقا یک کینه ای نسبت به معنویت در درون نظام جمهوری اسلامی داشت روش میکرد. یکی از این نا که بازداشت کرده بودن تو همین جریان فتنه، طور نیست اسم ببرم، آقای ابتهی خیلی جمله گفت که منم این دیگه واقعا بهتر از این نمیشد مسئله را بگه. اسبورد گفت فلانی میخواست از رهبری انتقام بگیره. ظاهرا خیلی جا میخورید وقتی مثلا، اما وقتی بنده که تو جریانم نم، نه این حرف خیلی عجیبه. گفت یک، گفت مثلا آقای موسوی اصلا متوجه نبود چون کشور نمیشناخت، 20 سال بیرون بود. گفت ولی اون دو نفر نه متوجه بودند، یکیشون حالا به هر دلیلی، یه حرفش این بود که یکیشون میخواست خیانت کنه، یکیشون میخواست انتقام بگیره. عرض من اینجاست ما اینا تحلیل ریز بکنیم. چرا انتقام؟ چرا؟ خب برای اینکه هرچی این میخواست ما را ببرد به طرف اروپا، بیشتر رهبری نمیذاش. خب رهبری که شخصه نبودن که، نیروهای ولایی هم پشت رهبری نمیذاشتن. اینا اومدن با حذف دور، با تلاش برای حذف امثال آقای احمدی نژاد که شخص نیست، خواستن که دیدن رهبری به جوری دفاع کرد. آخه رهبری هم که از شخص دفاع نکردن که، یه فکر بود دائما میگفتن، میگفتن این فکر از این جهت کار خوبیه است، ما خوشحالی. بعد اینا دیدن خیلی بساط ریختن، خواستن انتقام بگیرن. تو این انتقام گرفتن اینا، ببینید آیه 29 رو نگاه کنید، توی انتقام گرفتن چی شد؟ خواره این کینه نسبت به رهبری و جریان او، جریان رجوع به عدالت و معنویت پیدا شد که یک گروه مذهبی که میخواستن ما را ادغام کنن در فرهنگ غربی، اینها لو رفتن. اون چیزی که گفتم هنوز حرفمو نزدم، تا اینجا رو خدا خوب عمل کرد، خیر ببینه. یعنی خدا اضافه خوب کار کرد، دستش در نمه دیگه، ما نوکرشی، چون ما هرس میخوردیم کنیم چی میشه. با یادمون رفته بود بابا رئیس دارد این دنیا، واقعا یادمون میرفت. تازه من گاهی بقیه دلداری میدادم، گفتم او، یعنی میمدن مثلا خبرهایی میدن از دولت اصلاحات که آقا این کار میکن، این کار میکن، ما دلداریشون میدادیم. ولی بعد نیم، نه خودمونم اونجور که بعد و مسائل اتفاق افتاد، نه اون مثل خود انقلاب بود، ما مثلا خیلی هم گفتیم آقا فردا شاه میره، شاه رفتنیست. یه بار بله سال فکر کنم سال 54 بود، ساواک یه بار با من دعوا کرد که چرا گفته شاه رفتنیست. منی که میگفتم شاه رفتنیست و دعوامم کرد، بین خدا خدا سال 57 باورم نمیاد شاه رفتنیست. حالا دو تا بحثه، یه وقت خودم اعتقادات کلی داره، خب شاه رفتنیست، یه وقت دلش هم در صحنه است، نه نبود، یعنی میدونستیم شاه رفتنیست، اما اینکه یوهو سال 57 ده را دخته به هم بخورد و شاه برد، کی باورش میاد یوهو اینجور خدا بیاد به صحنه و لطف کنه. تو این جریان اخیرم انصافا خدا خوب عمل کرد، یعنی خدایی کرد. گاهی میگن خدا مثلا حوصله‌اش سر رفته، انگار حوصله، ما میگفتیم خدا خیلی حوصله داره هنو، اما دیدیم نه، حالا ما اسمش نمیذاریم حوصله سر رفته، سریع الحساب است، اومد به میدون. اما دوره هنوز حرفمو دقت کنیم، اما من دل واپسم که بچه مسلمون ها اینجا داره یه کلا سرشون میره. میخوام اینا یه خود تحلیل کنیم. ببین آقا، ما تو این جریان دولت سازندگی و دولت اصلاحات عرض کردم یه نحوه دوری از اهداف انقلاب داشتیم. خدا اومد این را که در قلب‌های اینا بود و بعدشون میمد از اون معنویت و عدالت ناب اینن از چه گوشتن دیگه، گفتن جدا پروری است و تقسیم فقر است و اینا رو گفتن دیگه، اینا رو رو کرد. تا اینجاش خوب گوش کنی، مشکل اینجا بود که حالا که خدا این کینه رو رو کرد و حتما هم میدونیم که، حالا تو پرانتز اینا حتما میدونیم که ما تو جریان اصولگرایی دو نوع اصولگرایی داریم، اینا غفلت نکنیم. یه نوع اصولگرایی داریم که حزبیه، مثل همون جریان اصلاح طلب که حزبیه. این اصولگرایی طرفداری از ولایت میکنه برای اینکه رقیبش بی ولایت اثبات کنه، این برای این است که شعار بده. برای همین هم خودشون گفتن چی، خیلی برای ما عجیب بود، خود سران به اصطلاح این اصولگرایی حزبی گفتن که نه، اصلاح طلبا رقیب حزبی ما. این حرف خیلی حرفه، حالا جاش باید عنایت داشته باشید. این اصولگرایی حزبی غیر اون اصولگرایی ولایی است که اصل براش ارزش‌های انقلاب است و رهبری را واقعا رهبر میدونه. برای همین هم شما میدیدین اصولگرایی حزبی گاهی نمیدونم مثلا مقام معظم رهبری اینجا تاکید دارن که آقا از دولت مثلا نهم پشتیبانی کنین، اینا میدن به یه بهانه‌ای نمی‌کردن. شما اونجا گاهی گیج می‌شدین که آقا یعنی چه اینجوری؟ نه، وقتی اصولگرایی حزبی شدن، هر حزبی یا حزب براش مهمه. اونچه که الان پیش اومده است، بله، خدا دستش درد نکنه، هر جریان حزبی چه با نگاه دولت سازندگی که یه جوری اصولگرایی حزبی باش نزدیکی داشتن، چه دولت اصلاح طلب، اینا را فضای بعد از دولت هشتم آقای خاتمی را خدا طوری کرد که این کینه ها رو اومد. پس چی شد؟ پس دو تا جریان میبینین که با جریانی که جنبه معنویت و عدالت را روش تأکید میکنه یه مرتبه مقابله شد. تا اینجا من بحث ندارم، تفاوت هم نداره که حالا چقدر شما عرض بنده را بپذیرید. اونچه برای بنده خطر احساس خطر میکنم این که حالا شیطون بیکار نشسته است، حالا که بنا شد که مرزها درست بشه، جریان اصولگرایی ولایی بیاد، حالا که خدا فراهم کرده شرایط تاریخی خودش رو بشناسد، خودش رو جمع کند، مرزش رو از اونا جدا کند، یه مرتبه بین خودشون با اندک بهانه هایی کینه هایی درست شده است که مثلا چی آدم میشنوید که میان بهانه های جزئی و حتی به حق مثلا یه ایرادی به دولت نهم دارن. طور نیست، دولت نهم که معصوم نیست، ولی نتیجه که میگیرد خوب دقت کنید، همون کینه‌ای که باید با جریان که میخواد ما را به غرب نزدیک کند و از انقلاب میخواد منصرفمون کنه، همون کینه الان اومده است تو اردوگاه بچهای اصولگرای ولایی غیر حزبی و علنه خیلی داره در این تلاش میشه. میخوام عرض کنم همیشه هم تو میدونی قاعده است، همیشه خدا اگر یه پیامبر میاره یه ابو سفیان هم میاره. یعنی در این که هر وقت خدا یه لطفی به شما کرد، شیطون بیکار نیست، شیطون تلاش میکنه این بهره رو بگیره. اونچه که من در جنبندی بگم و خیلی هم دیگه طول ندم، که اونچه خطرناک هست اینی که جریان غرب زده با ایجاد فتنه خاصی که این فتنه غیر اون فتنه سبزه، سنت الهی را با حیله های شیطان میخواد طوری پنهان کنه که دل جریان اصولگرایی ولایی را که همواره باید یک دل باشد رو به رو هم قرار بده. یه بهانه مثل آقای مشائی یکی جور میکنه، یکی یه بهانه دیگه. یه مرتبه من خیلی جا میخورم وقتی میبینم بچه ها مثلا حساب کن طرفی که بنده مطمئنم ولایی است، کاری به اصلا اون جریان های حزبی نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا نداره، یه مرتبه طوری برخورد میکنه با دولت نهم و دولت دهم که انگار همون دشمن، همون نقد و کینه‌ای که باید با اون جریان داشته باشد با هم پیدا کردن. اینا مواظب باشین، این یه کلکی است که شیطان داره به شما میزنه. خدا میگه که من کمکتون میکنم. آیه سیره نگاه کنین، فرمود ولا نشاء لاریناکهم. حالا مستقیم منظور پیامبر خدا، غیر مستقیم یعنی همه مؤمنین. میگه من به شما بگم اگه خدا بخواد ما به شما کمک میکنیم، لاریناکهم، که بشناسین این جریان را. به نظر من خدا کمک کرد، شرایط طوری فراهم شد که بهتر میشد الان شناخت. اصلا نمیشد، واقعا نمیشد. شما یک سال پیش خیلی سخت بود ما بگم آقا این مرزا به این، خیلی عجیب بود. مثلا کی باورش میاد که سران اصولگرا ساعت 12 شب که هنوز انتخابات رعیا شمرده نشد، سران اصولگرا به آقای موسوی تبریک بگن؟ خب این معلومه است که خیلی برای شما پیش خلاص خوب فضایی به وجود آورد. یعنی اصلا هیچی، فرضم میگیریم که آقای موسوی رأی آورده بود، رأی کامل هم آورده بود. این با این شعارا که کلینتون دلش خوشه است ما تبریک بگیم، یعنی چی؟ خب یعنی همین آیه 30 دیگه، یعنی من نشونتون میدم این فکر رو. حالا من میخوام چه نتیجه شما بگیرید؟ من اومدم دعوا درست کنم؟ یعنی منم میخوام یه جبهه بشم؟ نه بابا، من میخوام بگم که آیه 26 را ول نکنین تا زندگی کنین. آیه 26 میگه آقا یه فکرایی هست، اینا با جریانهای غیر معنوی رفیقن، اینا پدر شما رو در میارن، اینا رو خدا شرایطی فراهم میکنه بشناسیدشون. حالا که بناس بشناسیدشون، چشمتون رو نبندید. لاریناکهم پیغمبر، اگه بخوام، خود خدا اینجوریه، مثلا یه جا میگه که اگه بخوام اینا رو نابود میکنیم. اهل تفسیر اینجوری تفسیر میکنن که اینکه خدا میگه اگه بخوام نابود میکنیم، مثل این است که بگید که آدم گشنش است، بگید اگه خواستیم سیرت میکنیم. یعنی چه؟ یعنی به وقتش آروم آروم شرایط سیر کردنت هست. اگه خواستیم نابودشون میکنیم، تفسیر المیزان نگاه کنیم، فرمود پیغمبر اگر خواستیم نابودشون میکنیم، یعنی این سنت ما هست. افق رو اینجوری بدون که یه همچی وعده تو دل این قضیه هست، البته به زمان و شرایط بستگی داره. اینجا داره میگه اگر شما آماده باشید، ما یه اینقدر شرایط رو آماده میکنیم که بیش از اون که قبلا میشناختید این انحراف رو بشناسید. و من متاسفانه حس میکنم که داره این خطر پیش میاد که خلاصه ماسمالی بشه. یعنی حالا که شرایط پیش اومده است که به خوبی میشه خلاصه حر از حرمله تشخیص داد به قول اون آقا، ببینید میفرماد بپای با اینا صلح نکنین. دقت کردین؟ میگه به چرا صلح نکنی؟ صلح معنیش این است که اینا بذارن مواضعشون زمین، بیان تو کشتی نجات انقلاب و افقشون افق مرگ بر آمریکا بشه. میگه بپان اینا با حفظ هویت خودشون میخوان بگن که، به قول یکی از اینا خیلی جمله قشنگی میگفت نسخه صلح میپیچن، حرکات تفرق آمیز میکنن. این شعار صلحی که اینا دارن میدن، میخوان بین نیروهای متدین رو شکاف بندازن. این قرآن میگه بپن این صلح ها نکنی. صلح یعنی که تشریف بیارین تو کشتی انقلاب، بعدم تازه حالا هم که آمدین تو کشتی انقلاب، به قول آقا گفت که اگر کفش دوزه، گاهی هوشیاری های خوبی هست برای وضعی ها، اگر کفش دوزه توبه کرد زندانش هم رفت، اومدم حالا تو مسجد، حالا باید چارچشی بازم بالاخره نگاش کنین، دوباره یه کفچه را میدوزه. بله حالا تشریف آوردن مسجد، بیان مسجد دیگه بیرونش نمی کنیم، چون زندانش رفته توبهش هم کرده، حالا دیگه انشالله کفش نمیدوزه.
چون کفش دزدره که شما اگه یکی بیاد آقا من میخوام کفش رو به دزدی میذارم تو سرش میندازمش بیرون، اما اگه مطمئن شدیم که دیگه نمیخواد کفش به دزده تشریف بیارن تو مسجد. اما بالاخره چارچشی نگاش کنید. این که میگه شرایط، این که گفتم تاسف نگرانم، اینجا شرایط فراهمه که آقا خیلی مسائل روشن بشه. چیزی که بنده و جناب علی 20 سال قصهش میخوردیم که آقا مسئله مقشوش شد، انقلاب در حجاب رفت، حالا شرایط به این خوبی است، حالا داره کینه ها روشن میشه، خدا وعده میده فلعرف تهم به سیماهم حد کمک میکنم انشاءالله، یعنی خطاب امید است دیگه که شما نشانه هاشونم بشناسین. خب حالا یه مرتبه ما حواسمون نباشه شیخ بازی دراریم، اون آقا آشتی، و بعد این جبههی که خدا کینه ها رو مشخص کرده بریزیم به هم. دقت کردید مثلا مقام معظم رهبری میفرمودن که آقا ما اختلاف بین شیعه و سنی نباید داشته باشیم. بعد خودشون احساس کردن نکنه که یه دفعه فکر بکنن که مثلا ما اصلا پس گرفتیم حرفامونا از اینکه اون اولی یا دومی به خصوص دومی چیکار کرد. تو یکی از سخنرانیاشون شروع کردن نه آقا ما این اشکالا رو داریم، این نقدا رو داریم. یکی از این رفقای طلبه ما میگفت آقا ضد مقام معظم رهبری دارن صحبت میکنه. یعنی میگه آقا خلاصه از وحدت زدن کنار. نه بابا اصلا شما بد فهمیدی، مقام معظم رهبری نیست که آقا اون اتحادی با اهل سنت که دشمن نتونه سوار جهان اسلام بشه اینا بگی، نه اینکه ما مواضع حقمون که بالاخره مسیر تشیع یه قرائت کاملا حقیقی از اسلام است و بقیه قرائت رو باید به این برگردن، یواش یواش بگم نه چیزی نیست. حالا اون آقا گفته بود چی، هم شیعه حق است هم سنی حق است. من نمیدونم چطوری میشه هم شیعه حق باشه هم سنی حق باشه، با همین همه اختلاف داشته. این دیگه یه حیله استعماریه. بله بعد میفرماد که خلاصه آخر آیه رو نگاه کنید، والله یعلم اعمالکم، بی خودی نمیخواد زیرابی برید، خدا میدونه دارین چه کار میکنی. این عداوار دراری دا اینا بخواید مثلا قایم بشین زیر پوشش شعار وحدت و اینا، نه، خدا میدوند اعمال شما رو و باید که هر کسی در جای خودش باشه و جریان اصیل و ناب انقلاب ولایی هم کلا سرش نره. این جریان یه جریانیست که باید بفهمید شرایط تاریخی دولت نهم و دهم وعده خدا بود برای اینکه انقلاب را از اون مسئله در رد. من همینجا خسته دونم کردم واقعا، هم عذر میخوام، اما یه روایت تو نخونم نمیذارم بری دیگه، حیفت نمیشه. دو تا روایت آورده بودم اما یکیش حالا بس. ببین آقا این روایت را زیاد شنیده این، اما یه خورده هوشیار باشین ببینین این روایت رو اهل سنت و شیعه هر دو نقل کردن از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. حضرت می‌فرماند حب علی تأکل السیئات، خوب گوش بدید، کما تأکل نار الحطب. میشه هم حفظ کنید به همین آن. حب علی، دوست داشتن امیرالمومنین، تأکل و سیئات، گناه ها را میخورد مثل این که آتش هیزم ها میخورد. یعنی چی؟ یعنی آدم ها اگه مسیرتون مسیر امیرالمومنین باشید، حالا یه جفتکم به هم انداختین ولش کن آقا، جفتک را گرفته است را را گم کرده است. بعد میگه نه آقا فرق نمی کنه بین اصلاح طلب و نمیدونم اون جریان و اینا، همه مون خلاص. حواست کجاست؟ میگه اگه حب علی علیه السلام داری یعنی جهت اصلی درسته، اگر جریانی دولتی اینا جهت اصلیش درسته، خطاهای جزئی رو خدا در مسیر حب علی چیزیش نمیگیره. تأکل و سیاد، ببین این روایت یه مجموعه روایت هست عجیب. هم پیامبر وقتای این روایت رو میگفتن که کسانی که فردا جر جبهه اهل سنت قرار میگرفتن بودن، برای همینم الحمدلله این روایت ها اکثرا
راویاش راویان ما اهل سنت قبول دارن، ما هم قبول داریم. خب این یه نمونه رو عرض کردم دیگه نمیخونم. پس میخوام حواست باشه داره یه خطری تهدیدتون میکنه که یه ضعفای جزئی، یه کوتاهی‌های جزئی را غافلید که جهتگیری کلی که شرایط نمایش جریانی است که داشت انقلاب رو ادغام میکرد در جریان سیاسی فرهنگی اقتصادی غرب، این جریان رو خدا به وجود آورده که شما برگردین به این جریان، این افق افقش افق حب امیرالمومنین است. خب حالا یه ضعفایی هم داشته باش، بچه‌ای که امیرالمومنین الگوش است، خط ولایت و خط عدالت و خط معنویت الگوش است، حالا دوتا خطابم کرد خدا میگذرد، یعنی شما هم بگذرید. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری برای ادامه انقلاب را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که جانانه در جهت احیای اهداف اصلی انقلاب شبان روز تلاش میکنند موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.